Sebo sura psa šovešta.
شو که تقسیم موجود به اقسام اربعه یک تقسیم عقلی است، حصر ثنائی عقلی است، کاری به اعتبار معتبر لحاظ لاحظی نداره. حقایق عینیه در عالم این اقسام اربعه رو داشت که تقسیم هم ثنائی بود دیگه، بیان کردیم. حالا پاورقی رو بخونیم. پاورقی همون تقسیم ثنائی است که گفتیم، اون تا به صورت ثنائی ذکر نکرده دیگه، خودتون اونو در نظر بگیرید. پاورقیشو ببینید. فمد ین بقی ان یقالل توضیح ان الموجودات علا اربعت انها، موجودات حقایق خارجیه قطع نظر از لحاظ لاحظین، واقعیات عالم چهار قسمه، موجودون فی نفسهی لنفسهی بنفسه، که دیروز عرض کردیم موجود یا بنفسه یا به غیره، یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده. دیگه اگر واجب الوجود وجودش بنفسه، این معقول نیست دیگه لغیره، چون غیری نیست اونجا، معقول نیست فی غیره باشه، غیری نیست اونجا. اگر به نفسه بود دیگه جایی برای غیر وجود نداره که بخواد در عرض او لحاظ بشه که حالا لغیره و فی غیره درست بشه. فی نفسهی لنفسهی بنفسه عمده اون آخری است. اگر فی نفسه هست و لنفسه هست، چون بنفسه هست. اگر بنفسه بود هستیش مال خودش بود، از غیر نبود، این دیگه تعقلش مساویست با نفی هر چیزی که بخواد در رتبه او قرار بگیره. قهران غیر اونجا تصور نداره تا بخواد پای غیر رو بیارید، حالا یا با فی یا با لام. و هو واجب الوجود و موجودون فی نفسهی لنفسهی، اما بغیر دیگه. این سه قسم بعدی میخواد ذکر کنه همه بغیره، هم همه ممکن الوجود هم. بذار میگفتیم موجود یا به نفسه یا به غیره. به نفسه واجبه، به غیره ممکن. ممکن سه قسمه، یا جوهره یا عرضه یا ربطه، یعنی نه تو جواهر میگنجه نه تو اعراض. که حالا خود این سه هم باز اگر الان سه زلعی ذکر کنید، در حقیقت دو زلعی بود تقسیم سنائی بود. محمد موجودون فی نفسهی لنفسهی بغیره و هو الجوهر، کل جسم و نفس. دو مثال هم بزنه، چون جوهر خودش تقسیم داره، جوهر مادی، جوهر مجرد. جسم که جوهر زو ابعاد ماده رو بگیم، نفس مثال برای جوهر مجرد روح. و موجودون فی نفسهی لغیرهی بغیره و هو العرض. بالاخره این یک نفسیتی داره، فی نفسه هم. مثل روابط نیست که شما حتی از او تصویری هم بدون طرف بدون غیر نخواهید داشت تا برسه به این که وجودی بدون غیر داشته باشید. فرق جو، فرق معانی حروف با اعراض تو همه تیکه است. اعراض ماهیتاً مستقلن، وجودن وابسته. اما معانی حروف حتی در ماهیت وابستند، در وجود هم قطعاً وابستند. البته وابستگی در ماهیت و وجود باز مساوی با عدم نیست. عدم دیگه هیچیه، یه هستیست که هم در ماهیتش وابسته به غیره. بخوای لحاظش کنی نمیتونی الا به لحاظ غیر. هم در وجودش وابسته به غیره، تحقق عینی و خارجیش قطع نظر از لحاظ تو. اضافه فرموده این از اف و مراتب الوجوده، دیگه در مرز نیستیه. از مرز نیستی بخوایم به هستی وارد بشیم، از اف مراتب هستی، هستی روابط، بعد میرسه به اعراض، بعد میرسه به جواهر، باز با حفظ مراتبی که بین انواع جواهر هست. بعد میرسیم به واجب الوجود که اصلا موجود به نفسه در عرض اینا نیست. عبارت اینجا رو بخونیم: و موجودون فی غیرهی و هو از افل موجودات، از افل موجودات و هو المعنى الحرفی المعبر عنه به ربط. معنای حرفیست، یک اصطلاحه، میگه که ازش تعبیر میکنن به ربط، نسبه، ربط، نامه به یک معنی. نسبت و ربط رو اگر میگن، اینا رو خیلی دقت کنید با حوصله، نسبت و ربط اگر میگن، ذهنتون نره سراغ نسبت و ربط در کلام، نسبت کلامیه مقصود نیست، اگرچه او هم یکیشن. اسناد در کلام مقصود نیست، اگرچه او یکی از مصادیقه. مراد از این نسبت و رفت تقارن تلازمه که دیروز عرض می‌کردیم. ما عالم رو علاوه بر ادراک علتها، معلولها، دریافت علتها، معلولها، دریافت متلازمها که احیانا معلولین لعلت واحده هستند، علاوه بر اینها یک ارتباط هم بین اینا تعقل میکنیم که اون خود اینا نیست، غیر ایناست، البته به ایناست. بین علت و معلول رابطه هست، هست برش حمل میشه و خودش یک چیستی داره. البته چیستیشو وقتی میخواید تعریف کنید ناچارید دست به دامن طرفین میشید، میگید رفت بین آتش و حرارت، نمیتونید بدون حتی به کار بردن طرفین حرفشو بزنید، نمیتونید بدون آوردن طرفین تو ذهن تصورشو بکنید، نمیتونید بدون آوردن طرفین تو نوشتار او رو بنویسید. قطع نظر از گفتار، نوشتار، تصور خارجش هم همینجوره. ما هم که نباشیم، نوشتار و گفتار و تصور ما هم که نباشه، در خارجم اون رابطه وابسته به غیره در هستیش. تا آتشی نباشه و حرارتی، سببیت و نار للحرارتی نیست. ای بخواد تحقق پیدا کنه به این دو تحقق داره. اما اینجورم نیست که بگیم اون معدومه. به ذات تعبیر میکنن ازش حقیقتی است که در ذهن و خارج وابسته است. قرآن عرض کردیم بالاتر از ذهن و خارج، حتی تو نوشتار، تو گفتار، ذهن کمون تصور لحاظه. فن اقسام و سلاست الاولا الموجودات و مستقل و رابع اداها مغایر با همه ایناست. الذی هو المعنى الحرفی، الذی لا وجود له الا وجود دو طرفیه، هست، نمیتونید بگید نیست. اما اگر با اینجا میداشت خیلی بهتر بود. در اون عبارت اشتباه اندازه، وجودی ندارد الا طرفینش، یعنی این نیست، طرفین باید هستن علاوه بر طرفین، زرع سومی این. اما فانی در طرفین نمیتونید بگید نیست، جهت چمینه که نمیتونید هیچ وقت درش دست ببرید. چیزهایی که ساخته و پرداخته ذهنه به راحتی توش دست برده میشه، جا به جا میشه، به فراموشی سپرده میشه و میفته تو عدم. اما این کار به ما و ادراک ما نداره، بس واقعیت سؤاله بتونی بهش برسی یا نه. و اساسا علوم طبیعی دنبال اطلاع بر همین رقم وجودن. تو آزمایشگاه دنبال چی میگردن؟ دنبال دستیابی به همین وجودات که بر اثر ظرافت وجود مخفی هم. دنبال تأثیر و تأثرها، دنبال تلازمها در طبیعیات. مواد دستشونه، اما این با چی ارتباط داره؟ روابط او با اطراف مخفیه، دنبال کشف همینان. حالا بگیم اینا نیست، معدومه، حقیقتیه وابسته به غیر. البته خوب توجه کنید، برای اینکه وارد این متن بشیم و اون بحث بعدی، باید همینجا فرصت رو غنیمت بدونید. اون چه که از معانی حروف وجود فی غیره داشت، معانی حروف به حمل شاید، یعنی حقیقت ربط. بحثمون سر انقسام وجود به وجود فی نفسه فی غیره، قهرن باید برید سراغ مصداق. اگر میگیم ربط بین دار، ربط بین ظرف و مظروف، موضوع له و مفاد فیه، ربط بین ظرف و مظروف نه به همین عنوان کلی، این که موضوع له فی نیست، این موضوع له لفظ ظرفیت، ظرفیت هم مصدر ثنائی. الربط بین الظرف و المظروف، یا حلول شیء داخل شیء، این که معنی واژه ظرفیت، با اینا کار نداریم، باید خوردش کرد. برید سراغ جزئیات ربط بین ظرف خاصی، مظروف خاصی، ظرف خاص، مظروف خاص، بین هما ربطون خاص و جزئی، او رو داریم میگیم فی غیره. و قرار در بحث بعدی همون رو موضوع له حروف معرفی کنیم. موضوع له حروف جزئیه، منتها خواهد فرمود چون جزئیات خارج از حیطه تصور ماست، به ما هو جزئی، شما مگه میتونید تمام افراد ربط بین ظرفهای عالم و مظروفها رو تک تک تصور کنید؟ دیگه شدنی نیست. شما تو همین یک وجب جای روی میز میتونید میلیون ها جزئی رابطه ابتداییت، انتهاییت، ظرفیت پیدا کنید. اینا که قابل احسانیست. نمیخوایم بگیم نامتناهیه، بالاخره متناهیه، ولی خارج از حیطه ذهن ما و لحاظ ما و دریافت ما. از طرف میخوایم همینا رو موضوع له قرار بدیم، شدنی نیست. خوب دقت کنید، میفرماید دست به دامن ظرفیت به حمل ذاتی اولی میشیم. مفهوم حلول شیء داخل شیء، که این مفهوم لفظش واژه ظرفیت مصدر ثنایی، این خودش اسم جنس ظرفیت، مفهومش مفهوم از قبیل همون مفهوم قیامه، زر قیام ظرفیت همه مصدره. مفهوم ظرفیت مفهوم فی نفسه عرض دست به دامن این میشین که از دریچه این تمام افرادی رو که در عالم تحقق داره، ممکنه تحقق پیدا کنه، ممکنه تحقق پیدا کرده باشه در گذشته، همه رو از زاویه این ببینیم. مفهوم ظرفیت کلی لحاظ میشه، لفظ به ای داده نمیشه، فی رو به ای نمیدیم. شاهدش هم اینه که یک مورد پیدا نمیکنه شما فی در ای به کار بره. چجور موضوع لهه فی مفهوم واژه ظرفیت که هیچ کجا این کلمه در اون مفهوم به کار نرفته، که یک مفهومی است از نوع مفاهیم حمل اولی، یا همیشه تو مصادیق به کار میره. اونو تصورش کردیم که از دریچه او افراد رو ببینیم، لفظ رو دادیم به افراد، میشه وضع آن موضوع هست. خوب توجه کنید، اون چه الان داریم عرض میکنیم و گفتیم این 3-4 دقیقه اخیر مربوط به بحث الوضع فی الحروف آمون و الموضوع خاصونه. ما اگر موجودات رو میگیم دو قسمن، موجودات فی نفسه فی غیره، این فی غیره چی بود؟ روابط. روابط یعنی چیا؟ یعنی مفهوم الربط بین الظرف و المضروب، الربط بین المبدأ و المنتهى، الربط بین المستعلی و المستعلی علی. اینا که نه، اینا خودشون مفاهیم کلی هستند، اسمی هستند، و لذا برای این مفاهیم هم اسم وضع شده، مصدر باب استفعال استعلا، مصدر ثنایی ظرفیت، مصدر باب افتعال ابتدا. اینا که مفاهیم اسمیه، واژه های اسمی داره. اون چرا که ما میگیم در عالم قطع نظر از لحاظ ما غیر مستقله و قراره او معنای حروف باشه، ربط های جزئیه. دیگه نگید ربط بین ظرف و مظروف، بگید ربط بین این دار و این میز، ربط بین زید و این اتاق. این موجود فی غیره، این وابسته به طرفین، و قرار این موضوع له حروف باشه، موضوع له حیات باشه. فرض میکنیم چون از کردیم چون اینا یکی دوتا ستا که نیست، مگر این جزئیات رو میشه همه رو شمرد که بخوای اینا رو لحاظشون کنی، تصورشون کنی، لفظ رو بدی به اینا که بشه وضع خاص، موضوع خاص، شدنی نیست. ناچارید دست به دامن عام بشید، عام رو تصور کنید که از دریچه او افراد رو دیده باشید، بعد لفظ رو بدید به افراد اون عام ندید، میشه وضع آن موضوع خواست. لذا جمله اصطلاحی به کارم برای مرحوم مظفر فهمد معانی حروف روابط و نسب به هم شایعه، نه روابط و نسب به هم ذاتی اولی. روابط و نسب به هم ذاتی اولی مفاهیم اسمی هستند، واژه های اسمی هم دارن. روابط و نسب به هم شایع صناعی یعنی مصادیق ربط، جزئیات، همونایی که میگفتیم بخوای بیاریش تو ذهن باید طرف اینو بیاری. شما برای تصور مفهوم ظرفیت که ظرف و مظروف نمیخواد بیاری تو ذهن، تصور مفهوم ظرفیت به تصور مفهوم فعل. چون ظرفیت حلوله، حلول فعل. اگر میبینید احساس میکنید نیاز به طرف اینی هست، اون مال وقتی است که میخواید به سراغ مصداق. مفهوم جزئی ظرفیت حتی مفهومش وابسته به طرف اینه، وجودش هم وابسته به طرف اینه. ربط بین زید و دار در خارج وابسته به زید و داره. تو ذهن شما هم این خارج وقتی میخواد تحقق پیدا کنه تو ذهن که میشه مفهوم جزئی، مفهوم میشه و وقت میشه جزئی، باز وابسته به غیره. اما اگر خصوصیات فردیه رو منها کنید، کلیش کنید، اون مرادف با واژه حلوله که از مقوله فعل. این تمام بحث تا اول بحث هفتم. بفرمایید.
این میز و این دار به هم شایه بیده، یعنی مصداقش. در حالی که ما در وزن تعریف وزن خود آیان ظرفت فرمود که لابد من تصور لفظ و معنا، یعنی اینی که موضوع لحن واقع میشه معناست، نه فرد خارجی و مصداق یا حمل شایه.
عرض کردیم دیگه، ببینید معنا که میگیم مراد از معنا خارج نیست.
ما مفهوم توضیحی نداریم تو ذهن.
در مورد تصور موضوع الله تا اینجاش خوب اومدید. موضوع الله باید تصور بشه و قرار موضوع الله جزئی باشه. بگیم همون چه که در خارج مشخصات فردی است، در خارج مشخصات فردی داره، شما از همون یک برداشت دارید، اون میشه مفهوم جزئی که قابل صدق نیست الا بر همون مصداق در خارج. اینا میشن معانی. خارج وقتی میاد تو ذهن ازش تعبیر کنیم به مفهوم. اگر مشخصات فردیه مافل خارج رو منها کنید میشه کلی، اگر ابقا کنید میشه جزئی. میگیم وضع عامه یعنی کلی لحاظ شد، مشخصات فردیه نبود اما لفظ به او داده نشد، داده شد به افرادی در عام دیده میشن. اما افراد پس دیگه به ما و افراد تصور نشدن که بشه وضع خاص موضوع لحاظ. افراد به ما انها داخلتون فل عام فل کلی متصورن، من وجهن متصورن، میشه وضع آن مطلع خواست.
استاد این تشخصات خارجی که فرمودید میاد تو ذهن و مفهومش، این تشخصات مال وجود و خارجیت اصلا تو ذهن تشخص نداریم.
ببینید این سوال رو نمیدونم اونا شما خودتون بودید یا آقای دیگه ای بود مطرح کردن. مرحوم علامه در جوهر النظیر اساسا انقسام مفهوم به کلی و جزئی رو ابطال میکنه. مفهوم مساویست با کلیت، ما مفهوم جزئی نداریم. اگر بخوایم رو اون مبنا پیش بریم، این تقسیم مثلا جا نداره. مثلا مفهوم جزئی نداریم که بخوایم بگیم آیا جزئی وجه برای کلی هست یا نه، کلی وجه برای جزئی هست یا نه. همه مفاهیم کلی هست، همه اوضاع باید عام باشه و همه موضوع‌ها عام. دیگه تقسیم به چهار قسم تحقق نخواهد داشت. وقتی قرار مفهوم همیشه کلی باشه، شما همیشه وضعتون عام، موضوعتون عام، چون خارج که موضوع نیست. موضوع الله ما فی ذهنی است که قرار خارج نشون بده. ما فی ذهنم که مساویست با کلیت، همه میشه وضع آن موضوع الله. و هر فیسکالا اینجا طرحش نکردیم. آیا انقسام مفهوم به کلی و جزئی درسته یا نه؟ ایشون علل مبنای مشهور داره تقسیم رو مطرح میکنه. خب کمتر کسی در مورد این تقسیم اشکال کرده که مفهوم، ما مفهوم جزئی نداشته باشیم. مگه مفهوم چیه؟ خوب دقت. مفهوم در مقابل مصداق دیگه، بس منطقیه دیگه، در منطق مفهوم در مقابل مصداق. اصطلاحات دیگر مفهوم رو کار نداریم. اصولی مفهوم رو در برابر منطوق میگیره، هم مفهوم و هم منطوق هر دو در برابر مصداق هست، با مصداق کار نداره. اصطلاح منطقیه این بحث، بس منطقیه تقسیم مفهوم به کلی جزئی، کار منطقه. مفهوم در برابر مصداق، مصداق ما فی الخارجه، مصداق از اسمش هم پیداست، ما به صدق، ما به تحقق، اونو میگن مصداق، میشه خارج. مفهوم در برابر مصداق میشه ما فی ذهن. ما فی ذهن یه وقت انتزاع نشده از مشخصه جزئیه، یه وقت از مشخصه جزئیه انتزاع شده. زیده که دارای اینقدر قده، اینقدر سنه، اینقدر، البته باید بسیار از مشخصات رو زمین بکنید، مادرش فلان، پدرش فلان، در این زمانه، در این مکانه، این اشاره میکنیم بهش. از این مفهوم انتزاع میکنید با قید اشاره. این دیگه قابل تطبیق بر آن نیست. در مفاهیم جزئی این بودن آن بودن در مفهوم مأخوذه دیگه. مفهوم این وقتی اشاره میکنن اونجوری، خود این کتاب نمیتونه اون کتاب باشه، خارج مصداق. اگر تصویری از این دارم، تصویری که از این که به او هم میگم این، تا او همینه در ذهن، او نمیتونه مفهوم بر فرد دیگری که این مفهوم از او انتزاع نشده تطبیق بشه. خلفه لذا اونایی که عمرشان رو گذراندن تو منطق و فلسفه، مرحوم علامه در همه فنون صاحب نظره، اما بالاخره عمرش رو تو منطق فلسفه نگذرونده. اونایی که عمرشون اونجا گذروندن در کلی در جزئیت مفهوم تشکیک نمی‌کنه. اگر شما احساس میکنید مفهومی که تو ذهنه باز قابل صدق بر کثیره، ناخودآگاه دارید خصوصیات فردیه اینیت و آنیتشون منها میکنید، کلیش میکنید، خیال میکنید کلیه. با حفظ تعریف مفهوم یک شما قراره به بعد مشترک افراد مختلفه نگاه کنید، به مشخصات نظری نداشته باشید، اون شما مفهوم کنید. اما یه وقت میخواید همون مشخصی خارجی خاصه رو بیارید تو عالم ذهن، اینی که اگر بخواد بر دیگری منطبق بشه، پس شما تصویر از این فرد نیاوردید تو ذهن، قلفه. مگر نمیگه تصویر این فرد اینیت جز مفهومه،
شاید جز مفهوم نباشه، شرطش باشه یه کلی میاد با قید و شرط.
اگر قرار باشه اینو لحاظ نکنید در درون، مفهوم جزئی تصور نکردید، کلی تصور کرد. اینا علل مبنا میگن، عرض میکنیم اینا اینجور نیست حرف رو پذیرفته باشن، بنابراین مبنا الان هم حرف کردیم، اگر بناس برون مبنا حرف بزنیم بگیم اصلا وضع یه قسمه.
خب علل مبنا نشد که کدوم به نفر درسته؟
عرض کردیم، عرض کردیم دیگه. الان تقسیم مفهوم به جزئی کلی قابل انکار نیست، اگر بخوایم قلف پیش نیاد. از او تقسیم هم در اصول مطرحه. عبارت ببینید: از قد عرفت ان الموجودات منها ما یکون مستقلن فی الوجود منها ما یکون رابط بین موجودین، فعلم ان کل کلام مرکب من کلمتین ام اکثر. برای کلام رو اول دو کلمه میکن. اذا قلقیت کلماته به غیر ارتباط بینها، خوب دقت کنید این زیادت و ایضاح با قبلیه چه فرق داره، با بیانهای قبلی چه فرق داره. قبلا از خارج شروع کرد اومد سراغ لفظ، حالا از لفظ شروع کرد این میره سراغ خارج. قبلا گفت خارج دو قسمه، مستقل غیر مستقل، بعد هم اومد سراغ این که حالا خارج دو قسم شد. ثم ان الانسان فی مقام افاضه مقاصدهی کما یحتاج الی فلان یحتاج الی فلان، پس حروف هم داریم. الان میگید بیایید به لفظ نگاه کنید، شما به یک جمله که نگاه بکنید میبینید یک اطراف نسبت دارید، مبتدایی خبری، محمولی موضوعی، اما این حمل اسناد این از کجا میفهمید؟ شما زید دارید قائمی، این حکم به اتحاد این مدلول چیه؟ رابطه وحدت که بین هماست این از کجا میفهمید؟ میگه از هیئت جمله اسمیه میفهمید. اگر رو هیئت رو بردارید میبینید پراکنده میشه. قرار باشه اینا رو هیئت جمله اسمیه رو لحاظ نکنید، دو کلمه بیگانه از هم، زیدون فدار اگر فی رو بردارید میبینید پراکنده میشن. اونجوری که این فی ارتباط اثباتی درست میکنه، مدلول فی هم ارتباط ثبوتی درست میکنه. کل کلام مرکب از دو کلم یا بیشتر، اذا قلقیت کلماتش به غیر ارتباط بینها الغاق بشود بدون ارتباط، و فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها، هر کدوم کلمه مستقله است، لا ارتباط له بالاخرى. بخواید ارتباط رو برقرار کنید باید دست به دامن حیات و حروف بشید که ارتباط لفظی برقرار بشه. حالا چه نیازی داره که ارتباط لفظی برقرار کنید؟ چون میخواید ارتباط معنوی رو حکایت کنید. پس هم ربط اثباتی به برکت حروف، هم رفت ثبوتی به برکت نسبت و اسناد. لا ارتباط الا و انما الذي يربط بين المفردات، اونی که بین مفردات يربط بين المفردات و يؤلفها كلاما واحدا، الفت میدهد مفردات را به عنوان یک کلام واحد، وحدت به وجود میاره. و الحرف او احد الهیئات الخاصه، حرف حالا یا هیئتی. فانت اذا قلت مثلا انا، حالا انا رو هم نباید الان مثال بزنه چون انا خودش جز حروفه. اگر میگفتی زید، کتب مصدر، قلم، اینا هیچ ربطی به هم نداره. را یکون بین این کلمات ربطی، و انما هی مفردات صرفه، مفردات محضی است، منصوره پراکنده. اما اذا قلتن کتب تو بالقلم یا کتب زیدان بالقلم، دیگه الان سه کلمه نیست، یک کلامه، وحدتی به وجود اومد، ارتباطی بین اینها در عالم لفظ به وجود اومد. کان کلامن واحدن مرتبطن بعضه مع بعض، مفهمن للمعنى المقصود من. این اگر ارتباط اثباتی درست شد، اون ارتباط ثبوتی را حکایت معنای مقصود من، اون ارتباط ثبوتی باشه که ارتباط کتابت باشه به زید، ارتباط صدوری، ارتباط کتابت باشه به قلم، ارتباط ابزاری، ربط بین فعل و ابزارش، ربط بین فعل و فاعلش. خب برو حکایت. و ما حصل هذا الارتباط والوحدت الکلامیه، این ربط و این یک پارچگی لفظی حاصل نشد الا به فضل و برکت هیئت مخصوصه کتبتو، حرف با الف و لام القلم. اگر الف لام عهد باشه مثلا، قلم خاص، شما ذهن طرف رو با قلم معینی بینشون ارتباط برقرار میکنید، این به برکت الف لام. و علیه صح و ان یقال، بنابراین میتونیم اینجور بگیم ان الحروف هي روابط المفردات المستقله والمؤلفه للكلام الواحد والموحده للمختلف للمفردات المختلفه شأنها شأن النسبه بين المعاني المختلفه والرابطه بين المفاهيم غير المربوطه. فقط فرق اینا اثباتی و ثبوتیه. حروف روابطند، روابط مفرداتی که هر کدام استقلال دارن، عطف تفسیری، ایوال مؤلفه عطف تفسیری هست، الفت دهنده است کلام واحد را، ول موحده یک پارچه ساز مفردات مختلفه را، یگانگی درست میکنه که میشه یک کلام، یک از کجا اومد؟ به برکت حروف. ان الحروف هي فلان، شأنها جایگاه حروف در مقام لفظ و اثبات، جایگاه اون تلازمها تقارنها در مقام ثبوته. بالاخره کتب معلول زید علت، علت فاعلی، حتی اثر قلم ابزار برای تحقق این اثر. این رابطه ها که به حسب مقام ثبوت هست، اینا وقتی میاد تو عالم اثبات، تو عالم لفظ، میشن همون حیات حروف. رد کنیم فرقش با بیان قبلی، اینا که میکنیم بگیدن مطالب قبله، قبلا از معنا اومد سراغ لفظ، حالا از لفظ داره میره سراغ معنا. دیگه جایگاه این حروف جایگاه نسبت ربط، مراد از نسبت و ربط تلازمات، تقارنات اوناست بین معانی، معانی مختلفه و رابطه بین مفاهیم قید مربوطه. فکما ان نسبته رابطتون بین المعانی، ان نسبت رابطتون بین المعانی، خودی عبارت مدار مسامحه داره، ان نسبتو و ربطو یکونو بین المعانی و بل معانی فل معانی معانی طرفی. حرف هم میشه یک ربطی که بیاد بین طرفین، حکایت کنه از اون تلازم تقارن ثبوتی. میفهمد اونجوری که نسبت تلازم تقارن یک ربط هست بین معانی، رابطه بین معانی است و مؤلفتون بینها بین المعانی الفت برقرار میکنه، حالا یا از نوع علیت و معلولیت یا از نوع تلازم. فکذالک الحرف الدال علی النسبه، اونم رابطون بین الالفاظ، مؤلفون الفت دهنده است بین الالفاظ. و الهذا اشار سید الاولیا امیرالمومنین سلام الله علیه به قوله المعروف فی تقسیم الکلمات، که البته تکیه ایشون الان سر اون جمله اخیره که الحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف اونیست که معنا را تو ذهن طرف به وجود میاره، معنایی که این صفت داره، یه بگید اون معنا در حالی که در ذهن غیره، وابسته به غیره. الاسم معنبع عن المسمى و الفعل معنبع عن حرکت المسمى. مسمى ذات، که قهرن خیلی دقت کنید، خود من عمر نائینی توی فواید جلد یک صفحه 51 و مرحوم عازیان تو نهایه بیشتر توضیح دادن این روایت. اسم رو حضرت میگه مسمى و ذاته، فعل مفهمد معنبع عن حرکت مسمى، حرکت اثر. این اشاره به اعرازه، این الفعل تو کلام حضرت همه اعراض رو شامله، چون تمام اعراض آثار جواهرند. اون الاسم ما دل علی المسمى علی معنبع اخبرم حکام، حکایت میکنه از مسمى و ذات جوهر، او یکی میشه عرض. حرف زل سومی که نه تو جواهر میگنجه نه تو اعراض، ولی حرف ما اوجد معنا فی غیره. فاشار الی ان المعانی الاسمیه معانی استقلالیه و معانی الحروف غیر مستقله. دیگه حالا چرا باز اسم رو هم از فعل جدا کرد؟ چون خود اسمم به تعبیر ادبی خب در برابر فعله، اما فعل در کلام حضرت شامل همه مقولات نهگانه عرضی میشه، چون میگه حرکت المسمى، حرکت اثر رو میگه. تمام مقولات عشق اثر جوهره، جوهر میشه مسمى، اینا در برابر هم هر دو با هم در برابر قسم اخیر. اما آن حروف غیر مستقلت فی نفسها و این نماهیت تختص و ربطه بین المفردات. ولم نجد فی تعاریف القوم للحرف تعریفا جامعا صحیحا مثل حاضر. تعریف او تا باید روش دقت کرد که حضرت اگر کلمه رو سه قسم کنه با توجه به خارج داره سه قسم کنه. کلمه سه قسمشون خارج سه قسمه، خارج یا جوهره یا عرض یا رفته، کلمه هم شده سه قسم. خب ببینید اینا همه مقدمه بود، هنوز وارد نشده بالاخره چجور در حروف وضع شد آن حضور خاص شد. تا الان ثابت شد حرف بالاخره معنا داره، معناش هم غیر مستقله، غیر از معانی اسماء، معانی اسماء مستقل این وابسته. اما خب چجور وضع خاص شد حضور آن، اینو بیان نکرده که گفتیم از خارج. اگر قرار ما رفت رو معانی حروف بدونیم و بعدم بگیم این موجوده فی غیره وابسته است، مفهوم کلیش وابسته است، او که وابسته نیست، جزئیات هم که وابستن، مصادیق هم که وابستن. پس بعد معانی حروف رو این مصادیق قرار بدیم، قراره بگیم معانی حروف غیر مستقل. خب حالا شد معانی حروف این جزئیات، این غیر مستقل ها، موضوع الله شد خاص، وضع چرا عام شد؟ چرا وضع هم خاص نمیشه؟ میگه چون خاص خارج از حیطه تصور ماست بر اثر کثرت، ناچارید دست به دامن عام بشید. شما که نیم واضع که نمیتونه لفظ فی رو برای این فرد ظرفیت قرار بده، اینو تصور کنه لفظ بده به این دیگری چکار کنی؟ باید برای هر فردی وضعی صورت بگیره، این که شدنه نیست. قهرن باید دست به دامن عام بشی، از درشه عام خاص رو ببینیم، میشه وضع عام موجود خاصه. آیا آقا محمدی، آیا احترامی، آیا احمدی، آیا اکبرپور، آیا بختیار، آیا زحمت بکشش بعد نیستم اینجا باشه.
Ne? Ben de zor. 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 Ne?
الان کلاس نمیدیم چی بایی میسیم؟